من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فبه نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون منیبین الیه و اتقوه و اقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم و كانوا شیعا كل حزب بما لديهم فرحون. در آیه 29 یعنی قبل از آیه 30 بحث این بود که افراد ظالم، حالا چه ظالم به خودشون چه ظالم به غیر، اینها هوسشون رو پیروی میکنن. فرمود بله تبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم. افراد ظالم هوسشون رو پیروی میکنن بدون اینکه با یک حقیقتی که علم برش اطلاق بتونه بشه ارتباط داشته باشن. بعد در ادامه همون آیه 29 می فرماد فمن یهدی من اضل الله و ما لهم من ناصرین. به غیر علم، بدون اینکه علمی داشته باشم. بعد می فرماد خب اینا که در واقع از مسیر خدا بیرون رفتن، خب کسی هم که از مسیر خدا بیرون برد چی هدایتش میکنه؟ بعد از این آیه که باز تأکید میکنم که میگه ظالم میشه به خودش و به بقیه کسی که هوسش رو دنبال کنه، حالا به آیه 30 در واقع میخواد اون طرف قضیه رو روشن کنه که چی؟ پس حالا که با پیروی از هوس به هلاکت و پوچی و گمراهی میفته هر کسی، فاقم وجهک للدین حنیفا، پس برانگیزانید جهت و زندگی خودتون رو به طرف یک جای دیگه. اونجا بحث این بود که دنبال هوسشونه، با هوسشون دارن زندگیشون رو جهت میدن. حالا میخواد بگه که خب اگه میخواید مثل اونا نباشید، با هوستون زندگیتون رو جهت ندید، فاقم وجهک للدین حنیفا، برانگیزانی جهت خودتون رو به طرف دین حنیف. که این دو سه جلسه در واقع این آیه در رابطه با این بود که مواظب باشیم حالا که بخوایم گرفتار جهتگیری های هوس آلود نشیم، باید جهت فطری رو بگیریم که بحث شد جهت فطری همون جهت نبوت است. ما در این چند جلسه این آیه رو در رابطه با نبوت فقط معنا کردیم، نه در رابطه با خود فطرت. اگه دقت فرمودین حضرت علامه رحمت الله علیه اومدن اینجوری این آیه سی رو بحثش رو شروع کردن، حالا که هر موجودی اقتضاعات تکوینی به سوی غایتی دارد، انسان هم برای اینکه به غایتش برسد به عنوان موجود مختار اقتضاعاتی را برای هدایتش دارد که اون شریعت هست. یعنی در واقع به نحو فوق‌العاده‌ای این آیه در رابطه با فطرت جنبه این که انسان باید با شریعت سیر کنه درو بابشوا کردن. علمای بزرگ در رابطه با فطرت بحثای خیلی خوبی کردن که اونا باید جا خودش بحث بشه، به خصوص آیه میثاق، یعنی آیه 173 و 172 سوره اعراف، اونجا بیشتر در رابطه با فطرت جای بحث داره. یا حضرت آیت الله جوادی حفظ الله در جلد پنجم تفسیر موضوعیشون یک کتاب در رابطه با بحث فطرت دارن که عرض کردم بحث فطرت خیلی بحث خوب و وسیعیه، ولی تمام این مباحثی که این چند جلسه شد را من خواهش میکنم جهتگیری اصلیش رو یه وقت گم نکنیم. دوباره من تکرار میکنم، چون ببینید دوباره بعدش مثلا آیه 32 که ادامه آیه 31 یک در همین رابطه است، بحث من الذین فرقوا دینهم، یعنی بحث سر اینه که حالا انسان اگه بخواد مطابق هلاکتی که نفس امارش بهش رهنمود میده عمل نکنه، خب باید چه کار کنه؟ باید که مطابق فطرتش عمل کنه، چون یه نفس اماره داشتیم یه فطرت. خب حالا اگه بخواد مطابق نفس امارش عمل کنه، این همون شریعتیه که پیامبر آورده است. پس در واقع آیه 30 داره ما را دعوت میکنه که این شریعتی که پیامبر آورده است جایگاهش در جان شما کجاست. فعقم وجهک للدین حنیفا، ای انسان جهت خودت، حالا با این شریعت با این دینی که آوردن برات، فعقم وجهک للدین حنیفا، جهت خودت را در جهت یک مسیر پربرکت بنداز. که اون مسیر پربرکت خصوصیاتش چیه؟ فطرت الله التی فطر الناس علیها، فطرت الهی که انسان را بر اساس همین سرشتن. بعدم فرمود که لا تبدیل لخلق الله، که اون جلسه تفسیر دقیق تری از این آیه این قسمت آیه شد، که یعنی راه دیگه ای نیست، تو بخوای با راه دیگه ای به سعادت برسی نیست، نمیشه عوض کرد اون چیزی که خدا در تو گذاشته است. خدا در تو فطرتی گذاشته است که با شریعت انبیا به مقصد میرسه. فایده نداره تو بخوای برای خودت دکونی واکنی یا برنامه بریزی بگو من خودم رو میشینم همین بستا یه سری کار خوب رو برنامه ریزی میکنم انجام میدم پس خوب میشم. نه، کار خوبی که خودت با رأی خودت دراری این تو رو به سعادت نمیرسونه، باید راه تضمین شده باشد از طرف خدا. اینجاست که دوباره تأکید میشه که کار خوب گاهی به فکر ماست، به نظر ماست، به جمع مردم است، یه وقت کار خوب کار الهی است. اون کار الهی از اون جهت خیلی کامل است و نتیجه میده که تمام جوانب تکوین رو در نظر گرفته است. ببینید شما یه سری خصوصیات دارین، این عالم یه سری خصوصیات داره، اینا با هم دیگه باید هماهنگ بشه تا کارها به نتیجه برسه. این از طریق خالق عالم ممکن است. بنابراین ما دستوراتی را باید داشت نتیجه بسیار قائلیم که از طریق خدا باشه. دوباره تکرار میکنم، خسته دون میکنم، اما میدونم که این مسئله باید به همین دقت روش کار بشه. میگه حالا که رسیدی به این که باید بر اساس راه غیر هوس بری و اون راه انبیاست، خصوصیات راه انبیا که حالا به عنوان شریعت پیامبر آوردن چیه؟ اینه که در جهت فطرت تو عمل میکنن و این راه یه مشابه نداره که تو بگوی خیلی خوب حالا مثلا ما اسلام رو ول میکنیم، نظر مثلا کنفسیوس رو میگیریم. کنفسیوس پیغمبر نبوده، حکیم بوده، منظورم از این جهته. خیلی خوب، کنفسیوس خیلی حرف خوبی میزنه، ولی میگه با این حرف خوب میشه کسی سعادتمند بشه؟ این یکی از مشکلاتی است که بشر داشته است. دلیلش هم آخر آیه است که میفرماد ولکن اکثر الناس لا یعلمون. مردم این مسئله نمیدونن. یکی از بدترین مصیبت هایی که بین ما مذهبی ها هست همینه است. ما مذهبی ها که نمیدونم کافر نیستیم، که ما مذهبی ها نمیدونیم که قواعد عالم ریشه در تکوینیات داره. درستر بگم دستورات شرع ریشه در تکوینیات داره. ما فکر میکنیم که مثلا خب حالا پیامبر نشستن حساب کردن این کار خوبه، یا خدا حساب کرده این کار خوبه. نه، اینجور نیست. اون چه که خدا تشریعاً دستور داده است مطابق نظام انسان است، لا تبدیل لخلق الله. برای همین نمیشه عوضش کرد. نمیشه که بگو خیلی خوب حالا نماز صبح را سرکت میخونیم، نماز ظهر مثلا یه خدا کمترش میکنیم. میگه مگه اینا قاعده قراردادی است؟ بله، میشه یه قانونی تو مجلس تصویب بشه، بعد از یه مدتی بگن که خب نه، خب بس عوضش کنیم. خب میشه، هیچ اشکالی هم نداره. چرا؟ این قوانین اعتبار بشره است. بشر به این نتیجه رسیده است برای این حوائج دنیایی اگه این قانون تصویب بشه نتیجه میگیره. بعد از یه مدتی میبینه نه، شرایط عوض شد، نمیدونم اصلا زوایای ازش غفلت شد، خب میاد قانون عوض میکنه. مشکلی که بعضی مذهبی دارن اینه که متوجه نیستن که نظام هستی با دستورات شریعت یگانه است، هماهنگ است. به اصطلاح جدیدی ها یک نظام ارگانیکی است، یعنی با هم بر اساس قواعدی کنار هم اومدن، نه بر اساس قراردادها. خب اینکه باره ها شاید 5-6 سال از ما میشنوین که مشکلی که بشر امروز پیدا کرده است اونه که نبوت ازش غافل شده است. خدا را قبول داره، حاضرم هست خوبی بکنه. یعنی شما سراغ بشر برید، من فکر میکنم بیش از 90% تمام مردم دنیا میخوان خوب باشن، ولی بیش از نمیدونم چند درصد خیلی حتما اشتباه میکنن. اشتباهشون کجاست؟ اینه که نمیدونن این خوب شدن ها بر اساس برنامه خودشون نتیجه نمیده. یک نظامی انسان داره و یک نظامی عالم داره که حکم خدا بر اساس این دو نظام برای انسان اومده است. خب اینجاست که مشکل پیش میاد و این اگه ما نتونیم حل کنیم روز به روز کار به جای بدتری کشیده میشه. که طرف شما دیدین مثلا عاشورا میاد مثلا برای امام حسین هم گریه میکنه، ولی مثلا حجابش رعایت نمیکنه، بعدم انتظار نتیجه داره. خب نتیجه به معنای حقیقیش که تو را به اون غایتی که نیاز جان دست برسونی هرگز واقع نمیشه. چرا؟ برای اینکه تو خودت یه دین آوردی، این دین توه، این دین توه که استفاده کردیم از اسلام، ولی تو مسلمونی نکردی. بعدش میاد بهش بگوی مسلمونی نکردی، ولی واقعا مسلمونی نکرده. بله یه وقت آدم میدونه این قسمت از اسلامه و کوتاهی کرده، خب توبه میکنه. این هیچ طوری نیست، توبه رو خدا قبول میکنه، این بر. اما یه وقت از اصلا قبول نداره، میگه نه خیلی این حرفا رو شما در آورده، یعنی حالا شما در آورده، یا مثلا میگه روحانیون در آوردن، خب تحقیق کرده است بگید این تیکش روحانیون در آوردن، خب این یه محقق است، طوری نیست. نه اصلا بناش این است که بگید آقا همه باید خودشون یه دین درست کنن، شما روحانیون یه دین درست کردین، منم یه دین درست کردم. منظورش اینه. اگه نه اونا که میشد بهش بگم آقا بیا تحقیق کنیم، اگه روحانیون درست کردن میذاریم کنار، ولی اگه متن دین است، عین روایت است دعایه، خب بگید پس کس درست نکرده. همچی که براش هم ثابت کردین عین روایت و آیه است، بازم کار خودش میکنه. چون میگه خیلی خوب، من اینقدر خودم را میفهمم، و خدا اومده بگه این یه اشتباه بزرگی است که اکثرا دارن. لا تبدیل لخلق الله، برای خلق خدا که تفاوتی نگذاشتیم که هر کس هر جور خواست دینداری کنه، باید همه بر اساس حکم الهی انجام دینداری رو داشته باشن. خب ایناش خیلی بحثای خوبی است، منم تکرار کردم، اما بازم از خودتون بپرسید که چرا میگه ذالک دین الغیه. گفت گر نموش دوز در انبان ماست، گندم انبان 40 ساله کجاست؟ چرا ما نتیجه نمیگیریم از دین داریم؟ خب برای اینکه سیرمون درست نیست. میگه اگر که تو بر اساس سیر درست دین داری عمل کنی، حتما نتیجه میگیری، میمونه برات. 10 سال نماز، 10 سال نماز میمونه. یعنی 10 سال نماز نورانی واقعا دیگه آدم را به جایی نمیرسونه که دیگه دنیا را جیفه ببینه. یعنی 10 سال نماز درست خوندن آدم را به جایی نمیرسونه که دل واپس شهرت باشه، از شهرت بدش بیا. حتما اینجوریه، حتما اینجوریه. میگه این مسیر خیلی کار ازش میاد، در آیه داره مژده میده ذالک دین القیم، این خیلی ازش کار میاد، سیر تو را برات سرمایه میکنه، نیگر میداره، میمونه برات، قیم است، دین قیم است این دین، یعنی همه زحمات تو برات میمونه. خب اینجاست که واقعا آدم زحمت بکشید، حالا که ما دین داری میکنیم، خب تلاش کنیم احتیاط کامل انجام بدیم که این دینداری رو درست انجام بدیم. وقتی درست انجام بدیم خب نتیجه میگیریم، یعنی نتیجه میگیریم، دفع شیطان به لطف الهی میتونیم بکنیم به لطف و کرم پروردگار. خب اینه. بله آخر آیم دوباره همون که عرض کردم میگه ولی مشکل همینه، یعنی در صدر اسلام اگر این آیه فهمیده شد محال بود بشه قدیر رو ازش غفلت کرد. میدونین قدیر از معرفتی بهش پشت شد، گفتن که یه آدمی خوب باید حاکم باشه، حالا امام معصوم نباشه چی میشه؟ یعنی فکر کردن از نظر اونا، اونا که فکر نمی کردن، مثلا اونا گفتن اینا همشون صحابه پیامبرند خوبن، همه حالا همین مشکله دارن، نمیدونن بفهمن آقا قاعده عالم ها اینطور گذاشتن که اون که در تکوین واسطه فیض است باید در تشریعم حکم بر بشر براند. نه نفهمیدن، یعنی قاعده بزرگی که در هستی بود رو فکر کردن یه قرارداد است، مثلا پیامبر دیدن دامادشون آدم خوبیه، سو اینا بیشتر از بقیه هم چیز میدونه، گفتن آقا این باشه. یعنی امثال ابن ابوالحدید اینا هم که شما گیج میشین، میگه خدایا چرا از یه طرف میگه علی علیه السلام خیلی آدم خوبیه، از این طرف میگه نه همین طور که بوده است درسته است، که یعنی خلیفه اول اون باشه. یعنی این گیجی نداره، اینا معتقد به خوبی امیرالمومنین هست، نه معتقد به این که آقا این یه قاعده تکوینی است، نظام عالم به شکوفایی نمیرسد الا این که باید همون که واسطه فیض هستی است، حجت خداست در عالم، اون باید مدیریت تشریعی عالم رو به عهده بگیره. نه نه، شما خودتون ببینید، ما یه ذره این ولایت فقیه رو، ولایت فقیه به معنی اینه که حکم اونهایی که در هستی عین طهارتن توسط یه کارشناس خبره اجرا بشه. هیچ وقت که ما ولایت فقیه معتقد نیستیم که یک حقیقت کمالی است، عالم است به علم اهل البیت، اما ائمه عین کمالن، عین وحی الهی هست حرکاتشون، وحی خیر. خب حالا معلومه است که اگه خواستید آینده جامعه دونا به ظهور وجود مقدس حضرت نزدیک کنین، باید این آیه درست روشن بشه. تا ما که میگم، شما ببینید تو همین جریان اخیر حضرت امام را فکرشون را مقایسه کنین با کسانی که میگن ما دوست امامیم، یار امامیم، امام را قبول داریم، ولی ابدا از نظر بینش اینجوری فکر نمی کنن که باید قواعد الهی در عالم جاری باشه. اعتباری میدونن احکام الهی را. یعنی به نظر من اگه خواستین شما انقلاب اسلامی را جبه بندی جدید ازش بکنید، دقیقا همون دو جبههی که صدر اسلام درست شد دوباره درست خودش را ظاهر کرد. یه دهی معتقدن این دستورات اینا حقایق تکوینی است. این که بنده عرض کردم امثال شاگرده علامه طباطبایی یاران محکم انقلاب خواهند بود، برای اینکه اینا اعتباری نمیدونن این دستورا را، که بگن حالا مثلا طور نیست، حالا یه خوردم، حالا این همه اسلام تأکید کرده است که ولا ترکنو، خودتون نزدیک نکنین به ظالم. بگم خاله خب ما حالا برای اینکه مثلا سر به سرمون آمریکا نگذره، یه خورده مثلا کوتا میایم که فشارا کم بشه، اما بعد مثلا دیگه دوباره انقلاب را بر مسیر خودش ادامه میدیم. خب این مال این است که فکر کنه ده این یه قرار است که وقتی میفرماد ولا ترکنو الی الظلموش، خودتون را به ظالما نزدیک نکنید وگرنه آتش به جانتون میافتید، فکر کنه یه قرار داده است. برای همین هم این بعضی بنده خداوا حتی مثلا میان تفسیر می نویسند، ولی این وقت آدم تفسیرشون رو نگاه میکنه، تمام قرآن را قراردادی می دونه دستوراتش را قراردادی. خب شما از خودتون نمی پرسید آخر این آیه 30 چی را میگید؟ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، چه چیزی را اکثر مردم نمی دونند؟ خب اکثر مردم در محتوای این آیه چی خوابیده است که نمیدونن؟ عجیبه. خب یه چیزی در این آیه هست که میگه قواعد شرع منطبق است با سنن الهیه. در مورد انسان سننش چیه؟ همون فطریاته. در عالم سنن الهی است. اینا متوجه نیستن. یعنی برای همینم واقعا فکر میکنید که میشد که قرار دادای خدا رو گاهی جا به جا کرد؟ و تا این فکر هست، خب انقلاب اسلامی با موانع روبروز، هر چند طرف مثلا تو جنگ باشد مبارزه کرده باشد، خب به عنوان یه قوانین خوب قبول داره، اسلام قبول داره، مسلمون هم هست، اما به عنوان یه قرار دادایی که خدا گذاشته است که اگه این عمل کنه میره بهش، به امید بهشت هم این کار رو میکنه، ولی یه جا گیر میفته. یعنی یه جاست که باید تصمیم بگیره، اگر متوجه نباشد که این قوانین تکوینی است و اگر کتابیات رحمت الهیه برداشته میشه، اینجا اگه اینو ندونه یو کتاب میاد. یعنی قشنگ میشه گفت که این که شما میبینید خب بالاخره بخرید نخواهید. غرب یه حرف که بیشتر نیست. اصلا نباید ما تعجب کنیم که چرا مثلا همه غرب متحدن مخالف نظام اسلامی. یه بنده خدا بگن مثلا تقصیری فلانی است که یخته مثلا طعنه زده است به غرب، ایمان نیست که اصلا نیست تو دنیا. آقا غرب یعنی پشت کردن به دین. غربا دارم میگم، نه هر غربی یا آدم ها که میگن کلیسا که نه، غرب یه فرهنگه، فرهنگ رنسانس. یعنی آقا آسمان نقشی نباید در زندگی ما داشته باشه، زمین کافیست، خرد انسانی کافیست. این یه فکر است، یه فرهنگه. خب مقابلش درست انقلاب اسلامی است دیگه. انقلاب اسلامی مبناش نیست که باید که آسمان بر مناسبات بشر حکومت کنه، نبی الله باید قواعد الهی را بیاره و بر بشر حکومت کنه. خب این دوتا حتما تضاد دارند. خیلی میشه یه قایم کرد که یعنی بکشید خودتون را، یا باید از نظام اسلامی دست بردارین یا غرب حتما دشمنه. بله اون که آدم دیپلماسی با هم عمل کنه، میدونید که روش دیپلماسی نیست که دوتا آدم در این که دشمن همن به خون همم تشنن میان چه کار میکنن؟ روابط خاص سیاسیشون رو تعریف میکنند و کنار هم زندگی میکنن اونجا خودش. اما انتظار داشته باشیم که سر این همه آیه قرآن داریم که میفرماد هرگز اینا از شما دست ور نمیدارن الا این که پیرو بهشون بشید. خب این به این اعتبار است که دو تا نگاه هست. حالا نگاهی که حرف اینجا سا نگاهی که معتقد است تمام این قوانینی که بر بشر باید بیاد از طرف خدا باید باشه و منطبق است بر نظام هستی، این هیچ وقت دیگه نمیتونه با غرب کنار بیاد. به معنی اینکه غرب را یه مقداری اصالت بده، نه، این میدونه اون به کل ضد اینه و اگر نزدیک بشه به اون به بحران میفته. بنابراین پس این قسمت آخر آیه داره میگه فطریات را اکثرا نمیفهمند، اکثرا فطریات. و اگه شما خواستی در از مدت برنامه ریزی کنی تا جامعه دون انشاءالله از این مشکل نجات پیدا کنه، آینده ما راحت تحت تأثیر غرب قرار نگیریم و غرب را مبنایی دشمن بدانیم، اینه که باید ما این فرهنگی که علامه طباطبایی در المیزان شروعش را در این دوران به ما نشون دادن، مبناش که مبنای دینی است، این فرهنگ باید بیش از این روش کار بشه. یعنی کدوم فرهنگ؟ که آقا این قوانین دین منطبق بر قواعد جان شما و منطبق بر سنن الهی است. یک کلمه است، اما اینقدر باید دائم در زاویه‌های مختلف قرآن ها با این دید نگاه کرد تا این قلب اینا خوب بگیره، خوب بگیره. من بارها عرض کردم واقعا علامه طباطبایی این فرمایشاتشون در قرآن قصه قرآنیست که این دوره ما باید بشناسیم. مگه این قرآن هزاران جلوه نداره؟ خب این دوران اینست جلوهش دیگه، با این دید باید نگاه کنیم تا ما را از این ظلمات نجات بده. دوباره نیاز داریم، دوباره باید تفسیری بیاد، دوباره باید ما نگاه دیگه‌ای به قرآن داشته باشیم، نور دیگه‌ای بگیریم. این جمع‌بندی بود که حالا ادامهش ببینید چقدر قشنگه. میگه خود قرآن همیشه درست میکنه همه چیزا را. میگه خیلی خوب، حالا شما میخواین، حالا شما بناست که تحت تأثیر هوستون نباشین وگرنه گمراه میشین، بناست تحت تأثیر دین باشین و دینم منطبق بر شریعت باید باشه، ببخشید دینم منطبق بر فطرت دونه. خب حالا با این دین چطوری برخورد کنی؟ دین اومده میگه آقا باید دینداری کنین، میگه دینداری جدی باید بکنین تا در واقع فطرتتون جواب داده باشین. آیه سیایه که ببینین، منیبین الی، یعنی حالا که بناس که جهتتون در جهت الهی قرار بدین، خدا را چطوری باش برخورد کنین؟ منیبین الی یعنی با تمام وجود متوجه حکم خدا باشی، با تمام وجود نظر به خدا بکنین، با تمام وجود حکم الهی را بگیرید، تا با تمام وجود خودتون سر و کار داشته باشید. تمام فطرت شما الهی است. پس اگر تمام دین را با تمام وجود گرفتین، تمام خودتون را احیا کرده، به خود برتردون رسیدید، از اضمحلال شخصیت نجات پیدا کردین. منیبین الی، تعبیر خود علامه رحمت الله علیه خیلی خوبه، در حالی رو به سوی دین کنین که غیر خدا به غیر خدا دل نبندید و از همه خیالات شیطانی و وهمیات خود را آزاد کنین. چرا؟ چون یاد خدا اینجا در واقع برگشت به حقیقت انسان است، مگه نه؟ یعنی شما یاد خدا میکنین، دین اومده میگه که آقا یاد خدا بکن. خب حالا یاد خدا یعنی همون فطرت الله التی فطر الناس علیها، یعنی به خودتون برمیگردین، به حقیقت خودتون برمیگردین. اینجاست که حالا اون جوابم داده میشه دوباره، اینه که آدم وقتی دین داری میکنه حس نمیکنه که انگار بی ثمر است، حس نمیکنه که انگار زحماتش چیزی نیست. ذالک الدین القیم میشه براش. چرا؟ برای اینکه به خود اصیل خودش برمیگرده. و تقوه، ادامه آیه، منیبین الی و تقوه، یعنی شدیدن حکم اون را بپایید. پاییدن حکم الهی را میگن تقوا، یعنی دیگه ظرائف دستورات الهی را عمل کنید، با تمام وجود نگهبانی کنید از احکام الهی در زندگی خودتون. پرهیزکاری ترجمه میکنند، خب یعنی چی؟ یعنی که خودتون را تماما نسبت به احکام الهیه و امر و نهی الهی سازماندهی کنید. و اقیم الصلاة، اقیم الصلاة یعنی همون دستورات الهی، یکیش اقیم الصلاة، ولی اینا میگن اخص آورده است، میخواسته است بگه خیلی خوب یه نمونه خوبش که اگر میخواین بر اساس فطرت عمل کنید و به اون مقصد عالی برسی، نمونهش اقیم الصلاة. خب شما ببینید توی اقیم الصلاة واقعا آدم همه مسئله براش حل میشه یا نمیشه؟ اقیم الصلاة، حالا یه بار آدم نماز بخونه، خب نه هنوز نمیدونه چیه چه خبره، دو بار، ولی بعد که میدونه نه نماز خون شد و نظام زندگیش رو هم بر اساس نماز قرار داد و نماز رو هم در زندگیش وارد کرد، من نمیخوام حرف کلی بزنم، اقیم الصلاة یعنی این که آقا بندگی خدا را در نماز به خدا نشون بده، نشون بده ما بنده ایم. این که کار، این که میشه، این حد اقل حرف است دیگه. خب برمون اقیم الصلاة، شما میدونین که در نماز خیلی عجیب آدم متوجه میشه که قضیه خیلی حسابیه. آدم اگه یه مقدار وقت رو نماز بگذره، به جای میرسه که اصلا معنی نمیده دیگه بودنش غیر نماز، معنا میشه. فطرت یعنی معنی حقیقی انسان دیگه، آدم اصلا معنی میشه براش بودنش. وقتی معنی شد براش، حرف آیت الله قاضی میشه که خودم دلش بخواد در معنای خودش به سر ببره. مقابله چیه؟ بی معنایی. آدم خیلی بدش میاد که بی معنا باشه،
یکی رو بخوان توهین کنم میگن آدم بی‌معنایی است. خیلی توهین قشنگی است، یعنی توهینی است که راستی توهین است، باید طرف خودش رو جمع کنه. خب عکسش کمال است. خب معنا، آدم معنا باید داشته باشه. خب معنای آدم به چی است؟ به اینکه خود حقیقیش رو داشته باشه. خب خود حقیقیش با بندگی حل میشه. زیباترین شکل بندگی نماز. منه عجب معنا شد براش مرحوم آیت الله قاضی. برای همین فرمودن که میگن تو بهش نماز نیست، پس بهش به چه دردی میخوره؟ خب راستی هم. حالا جوابش اینست که آقا اونجا جلوه تمام نمازها، خودشون میدونن میخوان تذکر بدن، تمام نمازها اونجا میشه شخصیت تو. اینجا نماز را بعضن میخوانی که به خود برگرد، اونجا میشه تماما نماز. بحثش جای خودش خیلی درسته، سا حساب شده از این حرف. خب به هر صورت میفرماد آقا تو این مسیر کار کنی، اقیم و سلام. بعد میگه عکسش نباشد، ولا تکونو من المشرکین. ادامش آیه 32 در واقع ادامه آیه 31 کس برای این من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا، میگه که مشرک نباشین. ببینید این که میگن آیه را باید در فضای اطرافش معنا کرد، بحث ما چی بود؟ بحث ما فطرت بود. میگه آقا میخوایی به خودت برگردی؟ خب باید که مشرک نباشی. یعنی اصالت تو عین توحی. فطرهم علی توحی، حضرت صادق فرمودن علیه السلام. حالا اینجا ببین چقدر از همین ها گرفتن. از امام گاهی میپرسن که یا ابن رسول الله شما اینا را از کجا میفرمودی؟ فرمودن از آیات قرآن. گفتم مثلا این روایت دونه از کجا گفتین؟ یه آیه میذاشتن جلوش. خب همینجا نمونهش ببینیم. مثلا حضرت آیت الله جوادی 4 سال بحثشون این بود که مبانی روایات را با آیات تطبیق می‌کردن. بر همین مبنای این روایت که باید تمام این روایات تو آیه باشد. البته خب معلوم است ائمه‌ن که تمام این روایات باید تو قرآن باشه، ائمه‌ن که عمیق روشن میکنن، ولی خودشون هم کمک میکنن، دست آدم ها میگیرن گاهی میگن ببین. خب مگه خودشون به ما نگفتن که فطره هم علت توحید فطره؟ خب حالا ببین چقدر اینجا درست در میاد. اینجا میفرماد که از مشرکین نباش، یعنی ضد فطرت نباش، برای اینکه فطرت توحید است، پس ضد توحید هم که شرک است. فطر میفرماد خب یعنی چی؟ یعنی ولا تکونو من المشرکین، یعنی جهت زندگید را از اون افق یگانه خارج نکن. همینجا دقت کن. حالا اگه خواستین از اون افق یگانه خارج نکنین، راهکار میخواین دیگه. راهکارتون فاقم و چکل دین حنیفا، شریعت هست. میفهمیدین نبوت چقدر کار ازش میاد. اگر ما امروز بتونیم به جوانمون حالی کنیم که عزیزم تو ماورای نفس اماره یه فطرت داری و این فطرت اینه، کاری ندارد فطرت ها اقتضاعاتش نشونه مردم بده، بعد بگو میخوای جهت فطری بگیری، خب باید دین را بگیری، دینم باید کامل بگیری، یختش از خود در نیاری، یخت کم و زیادم نکن، لا تبدیل لخلق. ببینید چقدر مکتب اصولی میشه و خب باید برنامه ریزی کنیم. وقتی ما مبانیمون درست شد، حاشیه هامون هم بر اساس اون مبانی برنامه ریزی میکنیم. بعد تبیین میکنه در واقع ادامه آیه، تبیین ولا تکونوا من المشرکین، میگه مشرکین کیان؟ من الذین فرقوا دینهم، اینا دین بازی میکنن. فرقوا دینهم یعنی چه؟ یعنی هر کدوم یه دینی جستند. فرقوا دینهم و کانوا شیعا، دیگه از این قشنگتر شیع یعنی شعبه شعبه دیگه، هر کدومشون یه باند شدن، یه خط شدن، هر کدوم. میگه اینجوری میشی؟ یعنی به جای اینکه یک حقیقت یگانه را بیابید که فطرتتون شدیداً در طلب اونه و برای اینکه این فطرت رو تغذیه کنین، دین خدا رو بگیرین، به جای اینکه این کارو بکنین عکسش میکنین، میشید هر کدام یه گروه. حالا هنوز حرف آخرش نزد از آیه، هر کدوم یه گروه یه دین، هر کدوم دین بازی در آورده و تکه تکه شدین بدتر از اون چی؟ و کل حزبن به ما لدیهم فرحون. هر کس هم میگه نه دین ما خیلی خوب است، خوشحال است به این که دیگه اینجا نگفت دینا، کل حزبن حزب شدن، باند شدن، آب باندشون خوشحالن. خیلی حرف توش خوابیده است. یعنی اولا مردم بدانید اگر میبینی خوفی نیست از انحراف، برای اینکه توحید وسط نیست. دیدی؟ شما مثلا به لطف الهی دلواپسید که نکنه که اون چه من دارم میرم خطا باشه. همواره در عین اینکه امیدوارید خوف دارید. درست مقابلش اهل کفرن، هم باطل از کارشون هم بسیار به باطلشون امیدوارند و دلگرمند. خب سقوط میکنن جداست، فعلا داره تفسیر میکنه جامعه‌ای که از فطرت جدا شد به چه خصوصیاتی میفته و چی میشه زندگیش، که اولا گروه های مختلف، خط های مختلف، عقاید مختلف پیش میان، بعد اینها هر کدومم رازی. من برای اینکه معتقدم نظر آیه بیشتر به جنبه های معنوی است، همین فرقه های که شما امروز هم میبینید زیادتر از قبل شده است را نگاه کنید. ببینید هرچه توحید بیاد وسط، به راحتی انسانها در خوف و رجا قرار میگیرن، حساس میشن نسبت به عقایدشون. هرچه توحید برد فرق بازی میاد و هم میگن فرقه ای ما درست است، شیخی ما درست است. میگم بابا شیخی شما را به خاطر عمل خلاف اخلاق زندان کردم. میگه نه اینا خطیه. میگم بابا خطیه یعنی چه؟ بابایی دختره اومده شکایت کرده از دستش. میگه خیلی خوب، شیخ من درست کاری کرده است، بابا دختره بی خود رفته شکایت کرد. کل حزبم به مالدیه فرحون. یعنی واقعا یه چیز عجیب. من چون موردش الان گاهی به ما میگن، تلفن میزنن، درد دل میکنن بنده خدا با. یعنی اینجوری بدونیم که اگر مسیر فطری را ما نیاریم وسط، هوس بیاد، بله همینه که شما میبینیم. یعنی اگه ما خواستیم جامعه را بازخوانی کنیم، من بی تقصیر نمیدونم خودمون را. یعنی ما که مدعی تبیین دینی یا مثلا نظام آموزشی ما، حتی نظام حوزوی ما، تلویزیون ما، بر مبنای آیات الهیه معارف را سازماندهی نکردند. اصلا من نمیدونم این غم را باید کجا برد که بابا جان ما اصلا اصول و عقاید قرآنی در هیچ جای این کشورمون درس نمیده. من راست شه به شما بگم، اصول عقاید قرآنی ها جا نترسیدم از جمله خود من. یعنی اون مد چه حالا گیر کجا بوده است؟ گیر از اینجا شروع شد که مسلمان اول اسلام عشقی میکردن با پیامبر، اصول عقاید میخواستن، عقاید میخواستن چه؟ جمال محمد صلوات الله علیه و آله. همه دین بود. خب تا اینجا درست شد. بعد شیعه به حمدالله اینجا مشکل نداشت، بالاخره اونسش با ائمه خیلی کار ازش میمه، واقعا کار ازش میمه. خب اینکه نمیشه، شما حالا هرچی هم کتاب بخونید، یه قرآن مجسم بودن. بر همین هم شما بینید طرف بلند می شود بسنم نیست خراسان، خراسان هم که میگیم نه، یعنی حالا حد حد منظور هم استان خراسان، از هرات تا بالا هرات اینا همش خراسان بوده. بلند می شود می رفت مثلا مدینه یه نگاه بکنه، خدا می دونه فقط من که نگاه و چیز گیر می برد. یعنی هست زحمت می کشه و بعد می مد تفسیر نگاهش را برای تمام اطراف می گفت. این که میگن آقا متاسفانه اینا همه به هم خوردن، میگفتن آقا برید مکه، از اون در داریم که حج منهای ملاقات امام حج نیست. بعد میگفتن برید ملاقات امام، بعد میرفتن منطقه خودشون، مردم میمدن 40 روز میمدن. این حاجی که اومده بود باید حاجی هم پولدار بشه که فردا نخواه بره سری کار. بعد بشینه تو باید خرج یک سالش از قبل داشته باشه، چون این بناس مأمورست که چه کار کنه، مأمورست ملاقات و کشفیاتش را در حج برسوند به جامعه. میمدن ملاقاتش، این براشون میگفت و هم آماده شنیدن توحید از منظر اون نورانیت امام و پیامبر بودن و خلاصه جامعه میشد توحید. برای همین میفرماد اگر حج تعطیل بشه دنیا آخر میشه. روایت باز داریم یه روایت که اگر که کسی نبود برد حج، بر امام واجب است که یکی را اجیر کند که این حج برقرار بشه. منظور حج تمتع، بلکه توحید باید به عالم پراکنده بشه. این مثل اگرست، یعنی با یه نفر که برد میخوام بگن که یعنی این قاعده باید جاری بشه. میخوام نتیجه بگیرم اون جمال معصوم را میدیدند و جامعه تغذیه میشد. ما اومدیم شیعه ها، حالا بعد نیست به شیعه ها اومدن برای اثبات این که ثابت کنن اهل سنت اشتباه میکنن اصول عقاید نوشتن. این اصول عقاید برای این نبود که ما مسلمون بشیم. جناب خواجه نصیرالدین طوسی برای اثبات حقانیت شیعه تجدید الاعتقاد نوشت و سلام. این تجربه به قول اساتید اگر راجب توحیدم نوشت، راجب عدلم نوشت، اینا را نوشت که امامت بگه. خب حالا امامت خواجه نصیرالدین طوسی چه به درد من میخوره؟ هیچی. امامتش این برای این است که به اهل سنت ثابت کنند که ما حقیم. ما که امامتمون را باید، ما میخواییم با امام معاشقه کنیم. خواجه نصیرالدین طوسی میخواست اثبات کند حقانیت امام را. ما که مشکل حقانیت امام نداریم. من یادم چقدر این دانشجو مظلوم بار سر کلاس معارف گفتن آقا ببخشید، میگیم ما کافریم که شما دلایل توحید و نبوت به ما درس بدید. واقعا ما مونده بودیم جواب اینا رو چی بدیم. خب بچه مسلمونا را نشوندیم سر کلاس، بهترین وقت عمرشونا هیچی یادشون دادیم. بعد و وقت اون چیزی که باید بدونن تا انقلاب اسلامی رو بشناسن، معنی واسطه فیض بشناسن، معنی اینکه انقلاب اسلامی مقصدش کجاست نمیشناسن. بعد که نمیشناسن توی انتخابات درصدشون چپ میکنه. خب کیا چپ کردن؟ همونهایی که ما معارف بهشون درس دادیم. اگه نه اون بچه‌هایی که اصلا نرفته بودن مدرسه که جیب پا اومدن جلو اینا هم واسطن نذاشتن اینا نقشه براندازیشون عمل کنن. یعنی گیب پاپا اومدن جلوی این مخملیا واسدن. و خب چرا؟ خب برای اینکه طبق قرآن ما عمل نکردیم. یعنی انقلاب اسلامی مشکل داره، اسلام مشکل داره، قرآن مشکل داره، یا بی قرآن میخوایم که مسئله انقلاب اسلامی رو حل کنیم؟ نمیشه آقا، بی قرآن نمیشه. یعنی چه من باشم چه شما، این سیاسیون ما که اصلاً ادعای این دارن میخوان نظام انقلاب اسلامی را اداره کنن ولی فرهنگ قرآنی را نمیشناسن، نگاه امثال علامه طباطبایی را اصلاً ندارن، اینا که هیچ وقت نمیتونن، اینا راحت تحت تأثیر نقشه های غرب قرار میگیرن. چرا؟ این چراشا اینجا کوتاه عرض میکنم، مفصلشه تو بحثای انقلاب اسلامی. برای اینکه شما این همه اباحت غربا ببینید، در مقابلش حضور تکوین، عقیده به حق داریم خدا بزرگ است، نه حضور تکوینی حق ما نبینید. نمیبازید خودنا؟ حتما میبازید. میگون آقا خبری سا میترسی؟ یعنی میترسید که این نقشه ها کار ازش بیاد. خب بعضی هم خوب از قبلا میدونستن این نقشه ها را. خب حالا باید چیکار کنیم؟ باید با توکل و حضور حق و باطن انقلاب اسلامی که وجود مقدس حضرت مدد رسانه بیایم به صحنه، یا یه خورده از حرفامون عقب نشینی کنیم. حرفم اینجاست، اصلا فکر کنید این روشن فکره که تحت تاثیر رادیوهای بیگانه قرار گرفتن ریشش کجاست؟ ریشش اینیست که اینا که خود فروختن، والا اینجور نیست، نه خائنن نه خود فروختن نه کافرن، مسلمونن، اسلامشون به درد نمیخوره. با این اسلام نمیشه انقلابا اندامه داد. با این اسلام نمیشه مقابل نقشه های غرب واسه دیدین که تحت تاثیر، یعنی یه رینگی غرب جلوشون گذاشت، اینا هم رفتن توش، بعضیاشون یخته زودتر فهمیدن عجب تو رینگ رادیوها و نمیدونم خبرهای غربی دارن، بالاخره بیدار شدن خیلیشون برگشتن. ولی سوال این است که چرا باید گروهی از مذهبیای روشن فکر ما اینقدر راحت تو رینگی که غرب جلوشون میذاره برند؟ اصلا چرا نشناختن؟ چرا متنفر نبودن؟ چرا زودتر موضع نگرفتن؟ حالا به حمد الله بازم لطف الهی تذکرات رهبری اینا عرض میکنم، اینا که خائن نیستن که، اما آخه چرا بعضی این بنده خدا یاد نیست بنی صد که اومد کلی طرفداری کردن، وقتی فرار کرد گفتن اشتباه کردیم، همونا دوباره همین کار کرد. یعنی اصلا این نمی چرا نمیان بازخوانی کنن که آقا چرا؟ بالاخره اینا که بنی صد یه جاسوس بعد مشخص بود بالاخره مأموریت هایی داشت، اینا که اینجور نبودن، اینا دوست انقلاب بودن، اینا بودن. دوباره هم همین مشکله دارن. همش را برگردونین از مسئله سیاسی بیارید بیرون. اگر اون جمله اشاره کردم اون هفته اسلام خلیفه دوم را مثال زدم، اگر ما دستورات اسلام را فطری و تکوینی نبینیم، در مقابل هیبت غرب سنن الهی را نمیبینیم، جا میخوریم. این چقدر، یعنی خود من اگه مثلا یه روز بشینم کلی مثال برای شما بزنم شما رو خسته میکنم، ولی خودم تازه هنوز دلم هم بازم راضی نشده که حرفمو زدم. اینا باید خیلی خوب روش وقت عزیزان بذارن که نظام الهی یک قواعدی دارد که هیبت دشمن نمیتونه این قواعد سرکوب کنه. جنگ خدا میدونه اگر اعتقاد امام نبود ما این جنگ را پیروز نمیشدیم. پیروز به معنای این که دشمن به نتیجه نرسید، اون که اگر هم یخته دوباره اون نتیجه رو نگرفتیم بازم برخاطر این بود که از امام اونجور که باید شاید پیروی نکرد. نامه نوشتیم برای امام که آقا اینقدر تانک میخواییم، اینقدر نمیدونم، خب یعنی که نمیتونیم به جنگ. خب میگه از اول تا حالا جنگ که ما اول جنگ از این کلاشینکوف، آقا میدونین شما باورید نمیاد ما کلاشینکوف نمیشناختیم، بنده تو سپاه ارتباطش هم ما جسته داشتیم، کلاشینکوف اصلا ما نمیشناختیم. حالا بقیش هیچی، تو پاوا اینا که هیچی، کم و زیاد داستانی داره. چرا ما اول جنگ میتونستیم آخر جنگ نمیتونستیم؟ برای اینکه کسانی اومدن به میدون که اینا اعتباریات براشون غلبه کرد. حضرت امام چرا اینقدر جنگ را خودشون را نباختن؟ برای اینکه میدونستن یه خدا داره این عالم و این خدا مدیریت داره عالم را میکنه. خسته دون کردم ولی از این آیه نمیتونستم این زاویه‌اش رو ازش غافل بشم. میفرماد که اگر که، حالا ببین چقدر نتیجه خوب ده، اگر که از این قاعده خارج بشین بله مشرک میشیم. اگر از جهت فطری خودمون دین را قضای فطرتمون ندونیم، بلکه دین را یه دستورات الهیه بدونیم مثل خلیفه دوم، اگر اینجور شد بخوایم و نخوایم میفتیم تو خط شرک. حالا منظورم نیست که خلیفه دوم مشرک است، نه، خطر این شرک رو دارم عرض میکنم، میفتیم من و شما تو خط شرک و سیرمون سیری میشه که یه گروه ها باندی را جور میکنیم و به باندمون خوشیم. کل و حزبم به مالدهیهم فرهون. بعد اینقدر آیه عجیبی است که نمیخونم، نه ترسی واقعا این ارتباط این آیه. بعد بیاد بگه آقا عصبیت انسان برای تفسیر کنم، بعد ربط این دو سه تا آیه قبلی به دو سه تا آیه بعدی دیگه کار خیلی پهلوانان. نسأل و کمند او که یا الله، 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 یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره.
ولذت مغفرته وغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب مبارک امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. بر ما منت بگذار پروردگارا، یا رب یا واهب، فرج با برکت مولای من صاحب امر من را تسریع بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. الهی ما را بیش از پیش شاکرت چنین رحمت واسعی قرار بده. الهی مسئولینی که در جهت احیای عدالت الهیه و حاکمیت ارزش‌های معنویه پروردگار شبان روز تلاش می‌کنند، موفق و مؤید بدار. موفقشان کن که از مشکلاتی که این انقلاب تحت حاکمیت قدرت و ثروت‌ها به ضعف گراییده است، انقلاب را عبور بدن. مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.